اینجا رادیو آزادی است. به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. مذاکرات هیئت‌های بلندرتبه دولت و طالبان در دوحه در پشت درهای بسته.
امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن بعضی چراغ‌های سبز راجع به بعضی مسائل نشان دادن دیگه.
تصفیه تعداد از ولسوالی ها از وجود جنگجویان طالبان
در 48 ساعت گذشته چهارمین ولسوالی است که از کنترل طالبان آزاد میشه و در مجموع تا اکنون 17 ولسوالی را نیروهای ما با آزاد بسازند.
به مناسبت 26 ماه سرطان، روز اعلام جمهوریت در افغانستان، بحث جنجالی درباره ارزش نظام جمهوریت.
اعلان جمهوریت در افغانستان یک صفی سرنوشت ساز برای مردم افغانستان بوده است.
اما مورخین میگویند
در طول دوره جمهوریت ما یک بار انتخابات نمی‌گیرند.
و در نیمه دوم دو برنامه جوانان هوای تازه و در جستجوی گمشده ها. اما نخست تازه ترین خبرها. ما سلطان محمد سرور باشید.
مذاکرات بین الافغانی در سایه جنگ در افغانستان در قطر جریان دارد. پلیس بلخ از پاکسازی شاهراه مزار سمنگان خبر می دهد. یک نفر در جریان تظاهرات در ایران کشته شده و شمار تلفات سیلاب در اروپا به بیش از 150 نفر رسیده است. مشروع اخبار. مذاکرات میان هیئت‌های هفت نفری دولت و طالبان عقب درهای بسته در دوحه جریان دارد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت که عبدالله رئیس این شورا جانب دولت و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر جانب طالبان را در این مذاکرات رهبری می‌کند. عبدالله در مراسم افتتاحی این دور مذاکرات گفت که باید تفاوت نظریات در معرض اراده و قضاوت جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر گفت که برای رسیدن به اهداف بزرگ از خودخواهی و منافع شخصی باید منصرف شد و به اعتمادی را خاتمه بخشید. غلام فاروق مجروح عضو هیئت دولت از قطر به رادیو آزادی گفت
جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان از ابتدا تا حال خواهان یک آتش بس پایدار که منتج شود به خاتمه جنگ می باشد.
گفتگوی بین الافغانی در قطر ده ماه پیش آغاز شده ولی پیشرفت خیلی اندکی داشته است. در این حال جنگ در چند هفته اخیر شدت گرفته و چندین ولسوالی نیز دست به دست شده است. پلیس بلخ از پاکسازی شاهراه مزار سمنگان از وجود طالبان خبر می‌دهد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات ده نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند.
صبح امروز در یک عملیات تصفیه‌ای مشترک بین قوات‌های امنیتی و دفاعی اسحاد از وجود مخالفین دولت در هماهنگی با قوات‌های امنیتی و دفاعی سمنگان از وجود مخالفین دولت پاکسازی شد. قری سیغانچی، سیاد، پوزی فرونخشیر و قری غزنگگ این مسیر از وجود مخالفین پاکسازی شد.
آقای عادل افزود که 8 شورشی دیگر در این عملیات مجروح شدند. طالبان از طرفات وارده به خود تاکنون چیزی نگفتند. شاهراه مزار سمنگان از نقاط مهم ترانزیتی در شمال افغانستان است که بلخ را با کابل وصل می کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید دختر سفیر این کشور در اسلام آباد بعد از اختطاف و شکنجه رها شده است. اعلامیه میگوید که دختر نجیب الله علی خیل دیروز در راه برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس ربوده شد و بعد از رهایی اکنون در شفاخانه بستر می باشد. جزئیات بیشتری دادن نشده که بانو سلسله علی خیل چگونه رها شده و اختطافچیان چی می‌خواستند. وزارت خارجه درباره مسئولیت دیپلماتان افغان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده از کشور میزبان خواست که عاملان را شناسایی و مجازات کند. اسلام آباد هنوز در مورد کدام تبصره نکرده است. در جریان تظاهرات به خاطر کمبود آب در جنوب ایران یک نفر به ضرب گلوله کشته شده است. میبخشین ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران از قبل یک مقام شهر شادگان گزارش میدهد که انتظار کننده از سوی مظاهرتچیان دیگر که فیرهای هوایی میکردن کشته شده است. در حالی که ایران با شدیدترین خشکسالی که در 50 سال گذشته نظیر آن دیده نشده روبرو میباشد، ایالت خوزستان در چند روز اخیر شاهد تظاهرات بوده است. محصولات زراعتی و مواشی از بین رفته و منطقه با کمبود برق نیز دچار است. در تصاویر رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که مظاهرچیان به خاطر مسدود ساختن سرک‌ها آتش برپا می‌کنند و نیروهای امنیتی سعی دارند آنها را متفرق کنند. برخی مظاهرچیان دیده می‌شوند که علیه نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن آیت الله خامنه‌ای شعار می‌دهند. بر علاوه خشکسالی، اقتصاد ایران در اثر تعزیرات آمریکا و انتشار کرونا نیز به شدت آسیب دیده است. تورم سالانه بیش از 50% بوده و بیکاری نیز افزایش یافته است. بشار الاسد برای چهارمین دوره پیهم ریاست جمهوری سوریه مراسم تحلیف ادا کرد. این در حالی است که مخالفان وی ادعا می کنند که انتخابات اخیر پرتقلب بود. بشار الاسد امروز از هموطنان خود خواست که به کشور خود برگردند و از کسانی که به او رأی دادند تشکر کرد. بشار الاسد در انتخابات جنجال برانگیز 26 می که در مناطق زیر تصرف دولت صورت گرفته به 95% آرا دست یافته است. سوریه از سال 2011 به این سو درگیر جنگ داخلی بوده و نصف مردم این کشور یا در داخل کشور خانه های خود را ترک گفتند یا به خارج هجرت کردند. و شمار تلفات سیلاب در اروپا از 150 نفر تجاوز کرد. عملای نجات در چندین شهر آلمان تلاش می‌کنند تا افراد بیشتر گیرمانده در زیر آوار را دریابند. مقامات بیم دارند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. از جمله 4 کشور آسیب دیده بیشترین خسارات در جرمنی وارد شده و تعداد تلفات در این کشور به 108 نفر میرسد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 به وقت افغانستان، شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز در دوحه قطر اثر گرفته شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مراسم آغاز این دور مذاکرات گفت ختم جنگ کنونی از راه گفتگو ممکن است و پافشاری بر راه حل نظامی جنگ را طولانی تر می کند. آقای عبدالله گفتگوهای صلح فعلی را فرصت بزرگ خواند، اما هشدار داد که از دست دادن این فرصت پیامدهای ناگوار خواهد داشت. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز در این سخنرانی خود گفت که مذاکرات صلح آنگونه که باید پیشرفت نکرده و اما امیدوار است که به نتیجه مثبت برسد. این گفتگوها اکنون میان دو هیئت 7 نفری پشت درهای بسته در دوحه قطر ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای صلح میان هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. یک هیئت 7 نفره به ریاست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای گفتگو با طالبان روز جمعه وارد دوحه شد. آقای عبدالله در مراسم آغاز این دور مذاکرات گفت که جنگ در افغانستان شدت گرفته و قربانیان اصلی آن مردم ملکی هستند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر ختم جنگ تاکید کرد و افزود که پافشاری بر راه‌های نظامی تنها باعث تشدید جنگ ها می شود. آقای عبدالله گفتگوهای صلح فعلی را فرصت بزرگی خواند و افزود این هیئت صلاحیت دارد تا با گفتگو روی موضوعات مختلف در مذاکرات به نتیجه برسد. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز در این نشست گفت که یک نظام اسلامی نیرومند، متمرکز و مستقل برای توسعه افغانستان نیاز است. او افزود که همه طرف ها باید فراتر از منافع و اهداف خودخواهانه حرکت کنند. آقای برادر با اشاره به گفتگوهای صلح گفت با آنکه این گفتگوها تا کنون پیشرفتی نداشته، اما امیدوار است که به نتیجه مثبت برسد.
برای رسیدن به اهداف والای خود ما باید از جزئیات بگذریم. ما باید قلب گسترده، تحمل و بردباری داشته باشیم. باید به بی‌اعتمادی و بی‌باوری پایان دهیم. ما باید برای اتحاد و یکپارچگی مردم تلاش کنیم و در برابر تمام تلاش‌هایی که تمامیت ارضی و وحدت ملی ما را به خطر می‌اندازد قاطعانه بایستیم.
اما پس از این صحبت‌ها، مذاکرات صلح میان دو طرف پشت درهای بسته و به دور از پوشش رسانه‌ها آغاز شد. فریدون خوزون، سخنگوی شورای مصالحه ملی بر رادیو آزادی، گفت که روی موضوعات مهم در این مذاکرات گفتگو می‌شود، اما توضیح بیشتر نداد.
ما امیدوار هستیم این مذاکرات سبب ختم جنگ شود، پایان خوبی داشته باشد و برای تأمین صلح مفید واقع شود. در این مذاکرات روی موضوعات مهم بحث می شود.
اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که موضوعات مهم این مذاکرات آتش‌بس، حکومت انتقالی و آزادسازی زندانیان طالبان است. اما منابع رسمی تاکنون این گزارش‌ها را تایید یا رد نکردند. طالبان اما گفتند که تاکنون اولویت‌های این گفتگوها مشخص نشده و موضوع‌های مورد بحث در میز مذاکره بررسی خواهد شد. گفتگوهای صلح در دوحه به دنبال تشدید جنگ در افغانستان آغاز می‌شود. این گفتگوها همچنان با این امید آغاز شده که شعله‌های سرخ جنگ در افغانستان خاموش شود، اما هنوز زود است که نتیجه آن را پیش بینی کرد.
اما از قطر، غلام فاروق مجروع، عضو هیئت مذاکره کننده در قطر، طی تماس تلفنی در برنامه زیر آسمان کبود در مورد مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در قطر خوشبینی نشان داده که در روزها خوشبینی نشان داده و گفت که در روزهای آینده شاید یک آتش بس میان طرفهای درگیر خواهیم بود. ظریف نظر با وی صحبت کرده است.
محترم آقای غلام فاروق و مجروع، عضو هیئت مذاکره کننده، فعلا از قطر ما میخواستیم آخرین خبرها را بگیریم از مجلس امروز. سب
مطابق با آجندا مراسم افتتاحیه بس شروع شد با سخنرانی دکتر سب عبدالله عبدالله جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آقای ملا عبدالغنی برادر جانب تحریک طالبان و همچنان رؤسای هر دو هیئت مذاکره کننده، هم جناب آقای استانکزی و آقای شیخ عبدالحکیم صحبت های داشتند و قرار شد که در دو گروه کوچکتر 7 نفری صحبت ها ادامه پیدا کنه که فعلا صحبت ها پیرامون آخرین برنامه های مسائل کلان اساسی که میز مذاکرات هست صحبت ها صورت بگیره.
مسئله آتش بس و عید قربان نزدیک شد، مسئله آتش بس روی از این موضوع به کدام صحبت شد یا نه؟ فعلا
در سخنرانی ها به کدام چیز در این قسمت مطرح نشد، ولی جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان از ابتدا تا حال خواهان یک آتش بس پایدار که منتج و به خاتمه جنگ می باشد.
خب شما امیدوار هستین که به زودی یک نتیجه خوب، یک خبر خوب بزرگتر گفته شما، یک خبر جدی به دست ما برسه؟
البته آنچه که بر ما ارتباط داره، به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط داره، ما به یک مشارکت سیاسی معنادار که بتانه وحدت ملی افغانستان تامین بکنه، بتانه صلح پایدار و عادلانه در افغانستان با وجود بیاره، در این قسمت انعطاف پذیری لازم داریم. ولی برمیگرده به جانب مقابل که آیا اونها هم همین تفضیری را دارند یا خیر، در صورت که اونها هم حاضر باشند که با هم بتانیم مشترکن در یک دولت کار بکنیم و درد و رنج مردم افغانستان نقطه پایان بگذاریم، از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
مجلس بیرو گفته میتونیم که اولین تماس جدی بین دو طرف جنگ بگویم که هست، اولین نتیجه را کی خواهد بگیریم؟
انشالله ما امیدوار هستیم که امروز و سبا، امروز و فردا مذاکرات بسیار تنگ و تنگ ادامه دارد. امیدوار هستیم که ما بتوانیم با جانب مقابل به یک توافق برسیم که ما فردا شب برای شما و برای مردم افغانستان یک خبر خوش و امیدوار کننده داشته باشیم.
بله، من ساعت قبل در آغاز مصاحبه با رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان، پرسیدم که معلوم می شود مذاکرات خیلی جدی است، توقع از این مذاکرات چه خواهد بود؟ او گفت
بدون شک صلح خواست مردم افغانستان است. ما روزمره می بینیم به صدها افغان
کشته میشه. اما این که نتیجه دوحتی نتیجه خود داد، امیدواری هست تا جایی که من خبر دارم برای سیاسیون قبل از قبل طالبا از طریق نشستی که در تهران داشتن و بعدش هم اما نماینده قطر به افغانستان آمده بود، بعضی چراغای سبز راجع به بعضی مسائل لانشان دادن. دیگه خواست مردم هست، اما امیدواری نابم و دلائل که من گفتم تا به حال زیاد دیدنم میشه.
در این روزا در مورد یک آتش‌بس طولانی صحبت به عمل می آید، در حال که وضعیت امنیتی ناگوار از ولسوالی ها و بنادر در دست طالب هاست و در این شرایط سخن از آتش‌بس از لحاظ استراتژیک برای دولت چقدر متضرر خواهد بود، به خاطر که فعالیت های تمام بنادر در دست طالب هاست، بیشتر دولت در ارتباط با آتش‌بس طولانی متضرر نمیشه به نظر شما؟
بعضی پیشروی هایی که طالب داشتن بدون شکی قابل پیشبینی بود. من خودم شخصا همون تحلیل مایی بود، دلایل خود داشت. اما بحثی که حال آتش بس شوه، خدا کنه که این یک پیشنهاد واقعی باشه و در ضمن همین دروازه باز شوه به یک گفتگوی که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم. بدون شک دولت شدید متضرر میشه به خاطر که عایداتی که میایه و دیگه مصطلاباتی که باید یک حکومت دولت داشته باشه او تقریبا با هیچ برابر میشه، چون وقتی نه بنادر داشته باشن، نه سرحد داشته باشن، نه ولسوالی داشته باشن، نه شورا داشته باشن، او دولت در حالت فوق العاده منزوی قرار میگیره و ممکن هدف هم همی باشه که دولت با مردم روبرو بسازن، چون ممکن ای باعث معاصره شهرهای کلان شوه، باعث قلت مواد غذایی شوه، باعث بعضی ناهنجاری های داخلی شوه. یا فکر میکنم این یک درخواست خوب است، اما خدا کنه که به دیده یک تکتیک و یک دستاور دیده نشه، بلکه واقعا ما وارد یک مرحله جدی گفتگوهای سال شد.
شما همواره از حمایت پاکستان از طالبا صحبت کردین و حکومت هم فعلا چنین موقف را داره. صدر اعظم پاکستان در یه آخر گفته که در موقف آنها تغییر آمده و از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمایت نمی کنند. آیا واقعا تغییر کرده؟ در موقف پاکستان تغییر آمده به نظر شما؟
نه تنها که تغییر مثبت نامده، بلکه مداخلاتشون بیشتر شده و علنی شده. ای که صدر اعظم پاکستان چی میگه، ای اولی صدر اعظم پاکستان نیست، بلکه مسئولیت صدر اعظم های دیگه یا حکومت های ملکی رهبرهای دیگه شنام میگفتن معمولا، اما اونا چون اصلا در قضای افغانستان اختیار ندارن، بیشتر اختیارات به دست نظامی های پاکستان است و اینا فقط پیام هم میرسانن. در حقیقت اینا نتصمیم گیرنده هستن حکومت ملکی پاکستان و نه هم اجرات قدم میتونه که مداخلات استخبارات پاکستان و یا نظامی های پاکستان اونا برملا بسازن یا انتقاد کنن. به من خاطر همیشه چنین بوده، این حرف ماو از عمران خان نبوده، نواز شریف این حرف را میگفت و آصف زرداری این حرف را میگفت. ما در حقیقت اختیارات این مسائل افغانستان به دست نظامی های پاکستان است، بگو بسیار ما او را جدی نمیگیریم.
بله، رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان بود که در رابطه با مذاکرات صلح صحبت میکرد. مصاحبه کامل آقای نبیل را در برنامه های فردا صبح دنبال کرده میتونید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان گفته که 17 ولسوالی از دست رفته را از طالبان پس گرفته است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در دو شبانه روز گذشته 4 ولسوالی در ولایت‌های گوناگون از حضور طالبان پاکسازی شده است. در این حال نزدیک به 120 سرباز کماندو پس از آموزش های نظامی به نیروهای ویژه پیوستند. اما طالبان گفته که از مجموع ولسوالی هایی که این گروه به تصرف خود در آورده، تنها 4 ولسوالی را نیروهای امنیتی و دفاعی پس گرفتند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
همزمان با تجدید درگیری در ولایت‌های گوناگون افغانستان، وزارت دفاع گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی شماری از ولسوالی‌ها را از طالبان پس گرفته و ده‌ها جنگجوی این گروه را کشته است. این وزارت گفته که در دو شبانه روز گذشته 4 ولسوالی از جمله شیخ‌علی در پروان، سیغان و کهمر در بامیان و چخانسور در نیمروز از حضور طالبان پاکسازی شده و برای پسگیری ولسوالی‌های از دست رفته دیگر نیز تلاش‌ها جریان دارد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی، دفاعی و خیزش‌های مردمی در ولایت‌های گوناگون در حال پیشروی هستند.
در 48 ساعت گذشته 4 ولسوالی است که از کنترل طالبان آزاد میشه و در مجموع تا اکنون 17 ولسوالی را نیروهای ما توانستن از کنترل طالبان آزاد بسازن. در سایر نقاط هم دستاوردهای خیلی قابل ملاحظه نیروهای ما داشتن. در ولایت تخار، همه‌های شهر اکثریت جایش از وجود طالبان پاکسازی شد. به می‌ترتیب در ولایت کندوز، در همه‌های شهر تلفات سنگین به طالبان وارد گردیده.
این در حالی است که در 2 ماه اخیر ده ها ولسوالی در ولایت های مختلف افغانستان به دست طالبان افتاده و از حمله بر مرکزهای شمار ولایت ها مانند تخار، کندهار، بادغیس و جوزجان نیز گزارش های پخش شده است. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان اما گفته که از برخی ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کرده و برای پسگیری آن عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی جریان دارد. همزمان با این 118 سرباز کماندو پس از چند ماه آموزش های ویژه نظامی به نیروهای ویژه قلوردوی عملیات های خاص پیوستند. وزارت دفاع گفته که با یک جا شدن این نیروها صف نیروهای خاص تقویت شده و عملکرد بهتر در پسگیری مناطق از دست رفته و سرکوب طالبان خواهند داشت. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که جنگجویان این گروه تنها از 4 ولسوالی که در این اواخر سقوط داده بودند عقب رفتند و بقیه ولسوالی هایی که اخیراً گرفتند همچنان تحت کنترل خود دارند.
سلور ولسوالی د سویس اراضی او موقعیتان خراب مجاهدین په خپل پرې
4 ولسوالی که موقعیت او اراضی آنها نسبتا مناسب نبود طالبان آن را رها کردند. با جز این ولسوالی ها ادعاها نادرست بوده و کدام ولسوالی دیگری را پس نگرفتند. در حال حاضر 193 ولسوالی تازه تصرف شده در کنترل ما قرار دارند.
اما وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده است. این در حالی است که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، اواخر هفته گذشته در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا گفت که سرعت پیشرفت طالبان به ویژه در تصرف بندرگاه‌های تجاری تعجب آور بوده است. طالبان اخیراً بندرگاه مرزی اسلام قلعه در هرات، شیرخان بندر در قندوز و سپین بولدک در کندهار را تصرف کردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز جمعه در نشست در تاشکند در حضور صدر اعظم پاکستان گفت که بر اساس اطلاعات استخباراتی حدود 10,000 جنگجو در یک ماه گذشته از پاکستان برای جنگ به افغانستان آمده اند. اما عمران خان، صدر اعظم پاکستان، این موضوع را رد کرده و گفته که پاکستان با روند صلح افغانستان همکاری کرده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:24. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در غرب اروپا به بیش از 150 نفر رسیده است. مناطق مرزی بین جرمنی و بلژیم بیشتر از دیگر مناطق آسیب دیدند. این سیلاب ها در جرمنی جان 133 تن را گرفته و بیش از 20 تن دیگر نیز در همین دلیل به همین دلیل در بلژیم جان دادن. سیلاب پس از باران‌های شدید در جریان هفته گذشته در این مناطق سرازیر شد و بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
امبولانس ها هنوز برای کمک به سیلاب زده ها می شتابند. اینجا روستای شولد در غرب جرمنی است که اکنون شبیه یک شهر جنگ زده شده است. هر سو ویرانی به چشم می خورد و مردمی که تلاش می کنند کمترین چیزی را که از خانه و کاشانه ایشان به جا مانده حفاظت کنند. اخیم هوسک مرد میان سال است که در روستای شولد فارم ماهی دارد. وقتی به خانه ویران خود می نگرد اشکهایش جاری می شود. می گوید در جریان دو هفته 35,000 یورو بالای خانه اش مصرف کرده و هنوز پول آن را کامل نپرداخته است. مثل روستای شولد نزدیک به 20 شهر دیگر در 4 کشور جرمنی، بلژیم، لوکزامبورگ و هالند از این سیلاب آسیب دیدند. بیشترین آسیب را اما جرمنی دیده، جایی که شمار تلفات ناشی از این سیلاب ها به 133 نفر رسید. الکساندر دکرو صدر اعظم بلژیم که در کشورش 20 تن تا حال جان دادند دیروز گفت شاهد فاجعه ای است که شاید بلژیم هیچگاه آن را تجربه نکرده باشد. در این حال اورسولا فان در لین رئیس کمیسیون اروپایی گفته است این سیلاب نشانه واضحی از تغییر اقلیم است و باید برای جلوگیری از آن اقدامات فوری شود.
امروز 26 ماه سرطان مصادف و روز اعلام جمهوریت در افغانستان است. در 48 سالگرد برقراری نظام جمهوری در افغانستان، نگرانی ها درباره از دست رفتن ارزش های نظام جمهوری در این کشور بالا گرفته است. در 26 ماه سرطان سال 1352، سردار محمد داوود با کودتای سفید نظام سلطنتی را سرنگون و نظام جمهوری را اعلام کرد. حالا با گسترش جنگ و رکود گفتگوهای صلح، عامیان ارزش‌های نظام جمهوری نگرانند که این ارزش‌ها در معرض خطر قرار گیرند. اما منابع دولت افغانستان تاکید کردند که این ارزش‌ها به هیچ وجه از دست نخواهند رفت. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
48 سال از کودتای سفید سردار محمد داود خان علی پسر کاکاش محمد ظاهر پادشاه وقت افغانستان می گذرد. کودتای سفید 26 سرطان 1352 زمینه جاگزینی نظام جمهوری بجای نظام سلطنتی را فراهم کرد. شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دوران سلطنت محمد ظاهرشاه و اختلافات خانوادگی از دلایل کودتای سردار محمد داود خوانده می شود. شماری از تاریخ دانان باور دارند که محمد داود با برقراری نظام جمهوری که با کودتا به قدرت رسیده بود، نتوانست ارزش های دموکراتیک را پیاده کند. فاروق انصاری استاد تاریخ و رئیس دارة المعارف آریانا در اکادمی علوم افغانستان می گوید
در طول دوره جمهوریت، یعنی از سال 52 که ایشان ریکار آمد تا سال 57 که ایشان سرنگون شد، شما یک بار انتخابات نمیدونید. لویه جرگه ها وقتی که گیر شده، لویه جرگه ها میگن که فرمایشی بوده. مسئله انتخاب شخص اول مملکت به گونه طراحی شده بود که باید ایشان انتخاب میشد. ما بر این اساس گفته میتونیم که نظام جمهوری که سردار محمد داود دمیان آورد در واقع نام جمهوری است، ولی همون نظام شاهی است یک شکل دیگرش.
ولی این نظر محل مناقشه است. عادل بهرام رهبر حزب جمهوری خواهان افغانستان میگوید برقراری نظام جمهوری پیامدهایی داشت که دستاورد بزرگ شمرده می شود.
26 سرطان مصادف به روز جمهوریت یا اعلان جمهوریت در افغانستان که توسط سردار محمد داود خان اعلان شد، یک صفی سرنوشت ساز بر مردم افغانستان بوده است. آغاز دهه دموکراسی بوده و به مردم افغانستان سرنوشت ساز شده تا امروز. امروز ما هم شاهد امی دوره هستیم که ما حکومت مردم سالار داریم و توسط مردم انتخاب میشه و تغییر کلان در زندگی مردم به وجود آمده.
با باور خانم بهرام، کودتاهای بعدی و جنگ فرصت تحقق این ارزش ها را از میان برد. حالا که 48 سال از کودتایی که منجر به برقراری نظام جمهوری شد میگذرد و در کشور هم نظام جمهوری بر سر کار است، حالا پرسش اصلی این است که ارزش‌هایی که با نظام جمهوری کنونی و با حمایت جامعه جهانی پیاده شده تا چی حد نهادینه شده و تا چی میزان پایدار است. بسیاری به این باور هستند که تجدید جنگ و آغاز ناروشن روند صلح بنیادهای این ارزش‌ها را سست کرده است. مخالفان اصلی نظام جمهوری گروه طالبان و شمار دیگر از گروه‌های مسلح مخالف دولت هستند. اما حکومت افغانستان تاکید دارد که ارزش های نظام جمهوری و مردم سالاری در کشور همچنان پایدار است و برای حفظ آن اجماع گسترده ای وجود دارد. میرحمد یاد رئیس دفتر مطبوعاتی و رابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری.
در افغانستان اجماع در مورد نظام جمهوری به سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد. یک شرط اساسی حکومت افغانستان دموکراسی و جمهوریت است. این هدف را منطقه و جهان پذیرفته و از آن در جاهای مختلف دفاع هم شده است. جمهوری اسلامی افغانستان به این حق مردم احترام دارد و همیشه گفته است یگانه مدعایی که در هر گونه مذاکره روی آن باز شده نمیتواند حقوق ادبا و نظام جمهوری است.
بزنده. چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم در نشست با شماری از جوانان تاکید کرد که نظام جمهوری بر قیمت حفظ خواهد شد. اگرچه نظام جمهوری کنونی میراث جمهوری محمد داوود خان شمرده نمی شود، اما او با بنیانگذاری نظام جمهوری راه را برای غیر میراثی کردن قدرت و حمایت از ارزش های نظام جمهوری در کشور باز کرد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه حال فشرده تازه ترین خبرها با همکارم سلطان محمد سرور.
مذاکرات میان هیئت‌های هفت نفری دولت و طالبان عقب درهای بسته در دوحه جریان دارد. پلیس بلخ از پاکسازی شهرهای مزار سمنگان از وجود طالبان خبر می دهد. وزارت خارجه افغانستان می گوید دختر سفیر این کشور در اسلام آباد بعد از اختطاف و شکنجه رها شده است. یک نفر در جریان تظاهرات در جنوب ایران کشته شده است. بشار الاسد برای چهارمین دوره پیهم ریاست جمهوری سوریه مراسم تحلیف ادا کرد و شمار تلفات سیلاب در اروپا به بیش از 150 نفر رسید.
با سپاس از سلطان محمد سرور به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها، حال چند خبر ورزشی.
بازی های بیست‌اوری کرکت معلولان ولایت کنر به سود تیم زون آمو پایان یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم های زون آمو و بست امروز در بازی نهایی مسابقات بازیکنان دارای معلولیت نجیب الله ترکی در ورزشگاه کرکت ولایت کنر به مسافه هم رفتند که در نهایت بازی به سود تیم زون آمو پایان یافت. آقای هوتک افزود که قرعه این بازی را تیم آمو برد و نخست به توپ زنی آغاز کرد و توانست در 20 آور تعیین شده با از دست دادن 6 ویکت 172 دوش انجام دهد. به گفته او تیم بست در نیمه دوم بازی به توپ زنی پرداخت که در 19.3 آور با از دست دادن تمام ویکت ها 132 دوش انجام داد و بازی را با تفاوت 40 دوش به تیم آمو واگذار کرد. قابل یادآوری است که رقابت 20 آوره سال 2021 میان معلولان در 5 زون کنر آمو، بست، اسپینغر، بند امیر و مس عینک از 9 جولای آغاز شد. شورای بین المللی کرکت رده‌بندی تیم‌ها را برای حضور در مسابقات جام جهانی 20 آوره اعلام کرد که در آن افغانستان در گروه B با پاکستان، نیوزلند و هند بازی می‌کنند. بر اساس اعلام شورای بین المللی کرکت، انگلیس، استرالیا، آفریقای جنوبی و وست اندیز در گروه الف و هند، پاکستان، نیوزلند و افغانستان در گروه B بازی خواهند کرد. این شورا همچنین گفته که مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره از 7 اکتبر آغاز و در 14 نوامبر به پایان می‌رسد. مراحل مختلف این بازی در شهرهای دبی، ابوظبی و شارجه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت 2020 قرار بود به میزبانی هند برگزار شود که به دلیل کرونا به تعویق افتاد و اکنون در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. نخستین مورد ویروس کرونا در داخل دهکده ورزشکاران 6 روز قبل از افتتاح بازی‌های المپیک توکیو شناسایی شد. توشیرو موتو، مدیر اجرایی توکیو 2020 گفته این شخص بازدید کننده خارجی بوده و در سازماندهی این بازی‌ها شرکت داشته است. از آغاز ماه جون 14 مورد جدید ویروس کرونا در ژاپن شناسایی شده که مرتبط با برگزاری المپیک هستند. المپیک توکیو که به دلیل همگیری ویروس کرونا برای یک سال به تعویق افتاد، قرار است از جمعه آینده به مدت 15 روز تحت تدابیر سخت‌گیرانه ناشی از موج تازه همگیری در پایتخت ژاپن برگزار شود.
بله، شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است: جوانان هوای تازه و در جستجوی گمشده ها.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند، چگونه آن را ترک کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر جوانان و نوجوانان بیشتر عادت کردند از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده کنند و بسیاری از جوانان با وجود این که می دانند باعث بیماری می شود، باز هم نمی توانند نوشیدن آن را ترک کنند. صمیم صافی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید هرچند خودش می داند نوشابه های گازدار به صحت ضرر دارد، اما باز هم عادت دارد و می نوشد.
انرژی ها در کل معتاد کننده است. من نمی فهمم از کدام مواد استفاده میشه، چون بار بار که انسان از انرژی ها استفاده میکنه، انرژی خودش معتاد کننده است. باز جالب تر دیگه است که زمانی که همه روزه جوان ها از انرژی استفاده میکنه، مثلا با مواقعات مشخصش، تایم مشخص، مثلا در روز 3 بار اگر استفاده بکنه، صبح، چهار، شب، مجبور است که فردایش بازم دمو 3 وقت انرژی رو بگیره. اگر نگیره، من خودم هم یک قسم هستم، اگر مثلا من انرژی نخورم فکر میکنم چیزی رو گم کردیم، باید استفاده بکنم.
سهیل نوجوان است که در یکی از عکاسخانه های شهر کابل کار می کند. او که 16 سال سن دارد می گوید زمانی که خسته می شود از انرژی استفاده می کند.
بعض وقتا انرژی هم خوب است، بعض وقتا میوه هم خوب است، خب بازم نگه بعض وقتا انرژی هم وقت یگان دفعه زیاد نه، گرمی هم است دیگه، یگان دفعه کار فشار کارم است دیگه، اینجا کارم میکنه، یگان دفعه مشتری زیاد میشه، یگان دفعه
استفاده از نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت ضررهای فراوان دارد. رازی انوش از خودش قصه می کند که دکتر او را از استفاده ای انرژی ها منع کرده است.
بیخی معتاد شده بودم، صبح، چهارده، هر وقت غذایی می خوردم، حتی روز که نمی خوردم قسم احساس می کردم چیزی را گم کردیم یا اعصابم زیاد نارام و خراب می بود. بالاخره روز شد که با ما ضربان قلب پیدا شد و نفس تنگی برام پیدا شد و وقتی که پیش دکتر مراجعه کردم، معاینات کردم، با ما گفتن که علت همی که خودت بی نظمی قلبی پیدا کردی همی است که خودت نوشابه های گازدار میخوردی. سر ما کلن بند کردن، گفتن هیچ وقت دیگه نوشابه های گازدار نخوری. وقتی که ما نوشابه های گازدار بسیار به سختی ترک کردم و دیگه نخوردم، امو بود که آستا آستا خوب شدم و دیگه برم ضربان قلب و تکان قلب و نفس تنگی پیدا نشد.
رازی انوش از جوانان می خواهد که هیچگاه از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده نکنند و صحت خود را از همه چیز بیشتر اهمیت بدهند.
ما از تجربه خود به شما قصه کردم که بر من ضربان قلب پیدا کرد، فشار شش من بلند برد، همه قسم میتونه دندانهای انسان از بین ببره، بیره های انسان از بین ببره، حتی میتونه پوکی استخوان پیدا کنه. پس ما هم از تجربه خود به شما میگم که دیگه استفاده نکنین. بسیار مشکلات را ایجاد میکنه. اولین مشکل را که ایجاد میکنه بی‌نظمی های قلبی است و سیستم برقی قلب بسیار نامنظم میکنه.
نهر پاینده به این باور است که جوانان به جای استفاده از انرژی ها از میوه‌جات تازه استفاده کنند.
خودم شخصا هیچ گاهی از انرژی استفاده نکردیم، همیشه از میوه‌ها و غذاهای مقوی استفاده کردیم به خاطر قدرتمند شدن جسم. و یک رسم غلط که در جامعه ما رواج شده، از انرژی استفاده میکنن به هدف اینکه گویا مانند نامش خودش هم قدرت به جسم آدم میبخشه. به نظر من تا استفاده از انرژی، جوانان و نوجوانان میتونن از میوه‌های تازه و یا از آب میوه‌ها استفاده کنن. فکر کنید 130 افغان یک انرژی را میده که هم قیمت بلند دارد و هم ضرر بیشتر. پس چه خوب است که جوانان و نوجوانان با همین قیمت میوه بخرند. میوه بوجوده که به صحت فایده دارد، در ضمن اگر ما به جای یک انرژی میوه بخریم، هم به اقتصاد کشور و هم به دیاقین خود کمک کردیم و همچنان انرژی طبیعی دارد و بیزیان تمام میشه.
دوستان گرامی، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار استفاده می کنند؟ نوشابه های گازدار و انرژی ها به صحت جوانان چی ضرر دارد؟ و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که در ای اواخر بیشتر جوانا و نوجوانا رو آوردن طرف نوشابه های گازدار؟ میشه برای ما بگوین عوامل ای که جوانا بیشتر علاقمند نوشابه های گازدار میشن چی است؟
ببینین، در داخل نوشابه های گازدار اکثرا با نام کافئین یک ماده موجود هستند که و سبب اعتیاد میشن و اینمی بدبختی است که ما شما وقتی که جوانا یک دفعه اینی نوشابه را بنوشه، با بار دوم با بار سوم تمایل پیدا میکنه و بالاخره بر بارهای متکرر سبب اعتیاد میشه. و باید داشته باشین که در داخل این نوشابه ها بیش از حد گلوکوز موجود است، شکر موجود است و رنگ های مصنوعی موجود هستند که این رنگ ها، این مواد زیادتر آنن به شما انرژی میده ولی به شکل تدریجی وجود شما را برباد میسازه.
چی اضرار داره بخصوص برای جوانا و نوجوانا؟ اضرار این نوشابه ها چی است؟
ببینین، جوانایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه، اولین ضررش ضرر اقتصادی است، دومین ضررش مشکلات سیستم هضمی است، بیراهایش التهابی میشه، دندانهایش بوده میشه، دندانهایش قبل از وقت میبره یا میکروبی میشه و بالاخره کلسیم وجودش کمتر میشه، سیستم هضمیش متضرر میشه، سبب ترشی سیستم هضمی میشه، دلدوشی برش پیدا میشه و در ضمن وقتی که بعضی ویتامین ها ما شما میخوریم توسط این نوشابه ها گازدار، کیفیت غذا از بین میره، با مرور زمان سبب سرطان پانکریاس شده میتونه، جگر چرب میسازه و سوی هاضمه را به وجود میاره. اما متکرر دوامدار، حتی تاثیرات آنها بالای گرده ها به وجود میاره، گرده ها را خراب میسازه، موف میسازه و بالاخره تاثیرات دوامدار این نوشابه ها بالای قلب، اگر ما شما چیکنیم، حملات قلبی را با بار میاره، رگ هایی که برای قلب خون میرسانه سبب بندش آنها میشه. کسایی که از این نوشابه ها استفاده میکنه، استخوان هایش بوده میشه، حافظه خود از جسم میتن، تمرکزش درست نمی باشه. فقط یک انسان معتاد شد که فقط اگر نوشابه ننوشه، این فعالیت زندگی خود انجام داده نمی تانه. در حالی که اگر ما شما اینمی نوشابه ها را به شکل دوامدار بنوشیم، سبب ازدیاد وزن میشه، چاقی را با بار میاره و وقتی که چاقی به وجود آمد زمینه برای شکر نوع دومی به وجود میاره و وقتی که شکر به وجود آمد چاقی به وجود آمد یک فاکتور مساعد کننده برای فشار فرط خون هستند. فشار بالا میره و اینمی خود فشار بلند شکر امراض مزمن خطرناکتر هستند که حتی به شکل دوامدار تمام اعضای ما شما را موف ساخته میتانه. تاثیرات ناگوار بالای چشم، تاثیرات ناگوار بالای قلب و حتی تاثیرات ناگوار بالای سیستم عصبی و دماغ، حتی ممکن استما یا نفس کوتاهی برشان پیدا شوند. ولی بدبختی اینجاست که جوانای ما شما آل صبحانه نمیخوره و مستقیما میگه برو در پانتون یا در سنف یک نوشابه را میزنیم، این یک انرژی را به ما میده که اینمی انرژی کاذب، اینا ای را استفاده نکنه، در سنف کسالت پیدا میکنه، جاندردی، سردردی و بالاخره یک قسم ضعیفی، ناتوانی و در سنف حتی ضعیف میشد و بالاخره این جوانی که ما شما ازو ارزو و توقع داریم که به درد وطن بخوره، بدبختانه نه به درد خود میخوره، نه به درد فامیل و نه به درد وطن ما شما.
جوانایی که معتاد همین نوشابه های گازدار میشن، چی باید بکنن تا از این اعتیاد نجات پیدا بکنن؟ یعنی بدیلش شما چی پیشنهاد میکنید؟
بدیلش یک نوشابه که 30 افغانه گرفته تا 200 افغانی 250 افغانی قیمت داره. چرا یک کیلو آلو بالو نگیریم؟ چرا یک سیر تربوز نگیریم؟ بهترین خربوزه ها آمده در بازار ما شما، بیش از 20 نوع میوه‌جات آمده، چرا از او استفاده نکنیم؟ اگر ما شما به جای یک نوشابه یک دانه سیب وطن استفاده کنیم، هم وجود ما شما آرام می باشه، هم از امراض دورتر می باشیم. در گرمی به ما شما بهترین جزو بهترین نوشابه تربوز است. بعد از امروز باید این نوشابه را ننوشیم و بعد از نوشابه از میوه‌جات استفاده کنیم. روزانه باید 30 الا 45 دقیقه ورزش کنیم.
دوستان گرامی، شما سخنان دکتر پرویز اقبال، متخصص داخلی عمومی را که در مورد اضرار نوشابه های گازدار و انرژی ها برای صحت جوانان و نوجوانان صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، با برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از گمشده ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
من سید محمد الله از ولایت تخار، از اولسوالی خوجایغار، از قریه قروق به تماس شدم. یک برادر من 40 سال عمر دارد، 8 نما می شود، از خانه برآمده، هیچ احوالی ندارم. یک برادر من از ولایت فاریاب گفته است که یعنی چنین یک شخصی از تخار می باشد، نامش را معرفی نمی کند. از برادر من احوال داشته باشد در این شماره به تماس شود. 799-532-768.
گمشده دارم بنام احمدزاری ولد عبدالخلیل باکر قریه علی خیل. مدت 6 سال می شود که در پاکستان ناپدید گردیده. این جانب نداغا که خوشبوین می شود. امیدوار استم هر کسی که عزیز بنام احوال داره به این نمره با احوال بده. 077-308-33-88. شماره را تکرار میکنیم. 077-308-33-88.
بنده از ولایت خاندار بشیر احمد با شما از یک نفر آدرس میده که تقریبا 5 سال میشه در یک مسجد زندگی میکنه. نفر از بنام عیسی محمد از اولسوالی بدرامی. کسی را نداره، بیچاره و بی کسی بی کوی است، حسابش کم خراب است. اگر کسی که هست لطفا به این شماره زنگ بزنید. 01-28-2 شماره را باز تکرار میکنم 07-32-31-28-2
سلام علیکم. من خود و از ولایت بادغیس هستیم. از عبدالصادی مقر گم شده ای داریم به نام اسدالله فرزند میرزا در سن 15 سالگی 6 سال میشه که چیز از ما گم شده. هر کس که از اسدالله معلومات داره یا خود اسدالله صدای از ما را میشنوه لطفا به همین شماره برای ما زنگ بزنه 07-786-92-748 شماره دیگه تکرار نمایید 07-728-716-812 لطفا نازم هر کس معلومات بیشتر باشد یا پیغام برای رادیو آزادی بگذاره.
گمشده ای داریم به نام محمد سلیم از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان خیره احمد قشلاق کویلال. مدت 2 سال شود که طرف ایران رفت است، از او ما هیچ احوالی نداریم. شماره تماس 07-60-34-280.
این دنستان ولد ملاد مغفور قریاق بریا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین در 1387 سه دانه کسیت از کشور نوروز برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که از ما به ما 3 مفس از این وطن میشن. از آن بعد هیچ خبری در دست نیست. این پیام مرا خدا حاجی تاج الدین میشنود و کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود 07-98-35-36 $1,000 امریکایی شیرین داره. این پیام مرا چندین مرتبه اعلام نمایید تا اینکه خانواده ما بسیار پرایشان و نگران می باشد.
اینجانی فکر دوست از قریه دیمیران و سوال گرزوان ولایت فاریاب می باشم. مدت چند وقت می شود که برادی شما پیام ماندیم، پیام های ما را واگذار نکردین. گمشنه ای داریم به نام محمد اسرائیل ولدی محمد ابراهیم که از قریه دیمیران است. مدت 3 سال و 4 سال می شود که در ایران از اتاق برآمده مفقود الاثر می باشد. اگر محمد اسرائیل جان عزیز اگر شما حیات به سر می برید در ایران هستین و در کدام مملکت دیگه هستین و اولادهایتان، انصارتان و فامیلتان و قومهایتان همگی نگران است از مرد زنده شما خبر را داره، شما پس چرا اول نمیگیرین؟ اگر کسانی که از برادرای ما در ایران از محمد اسرائیل جان حوالی دارن یا در کدام جای هستن برای ما به این شماره پیام بگذارن، برای رادیو آزادی پیام بمانن که برای این شماره را برای شما تعیین میکنم و به این شماره با ما تماس بگیرید 07-42-15-16-2 تکرار میکنم 07-42-15-16-2.
بنده اکیوله مولی زاده از ولایت لغمان گمشده دارم به نام محمد الله ولد عجیب رمضان از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ. مدت تقریبا 20 سال میشود که رابطه ما به او خط است. اگر خودش یا خودم دوستانش میشنوه لطف کنه با ما رابطه بکنم. تلفن نمبر تلفن ما 0-96-105-203
یک گمشده ای دارم به اسم نجیب الله که بچه کاکای هم می شود ولد آجم الله خلیل از قریه قرغیتو. مدت 7 سال می شود که نجیب الله جان مفقود الاثر شده. از ولایت سریپول است، ولسوالی کوهستانات، از قریه قرغیتو. اکنون بنده از نجیب الله جان اول ندارد. یا نجیب الله صدای بنده را میشنود یا خودم دوستایش از اون اول دارد. به شماره تلفن 07-44-8-0-23 به تماس شود. $2,000 آمریکای شیرینی خود را از نماید اول نجیب الله را برای بنده بدهد.
سلام علیکم آقای نظر. ما عبدالغفر وزبگ است از ولایت سمنگان ولسوال دریسی و پایین قریه میشد. گمشهای میزتلا ولد ایماق ولایت سمنگان ولسوالی در ایسی پایین قریه میست 31 سال بیاطرف شده گم است. نه مرده ایش معلوم است نه زنده ایش. هر کس که اگر کدام جای درک کده باشه یا کدام جای دیده باشه همه شماره ما زنگ بزنه. شماره ما 07-56-55-44-822 بازم تکرار شماره 07-56-55-44-822
یک گمشده دارم به اسم لطف الله ولد ملا خیرالدین از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانات از قریه صفک. لطف الله برادر می شود. اول جوزا همین سال از کابل حرکت کرد آمده پل خمره که پل خمره کار میکنم گفته اولش را گرفتم گفته طرف تخار رفته قطع یک نفر اگر لطف الله صدای بنده را میشنود یا کدام گیری کسی هست که اول لطف الله را برای بنده بکند، به شماره تلفن 07-44-80-23-4 به تماس شود.
و گم شده داریم از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه درزاب نیلی. اسم من عبدالبصیر ولد عبدالقینی. گم شده داریم به نام عبدالمنان. حدودا 3 ساله به طرف هلمند و قندهار رفته گم شده. امید است که اطلاع درک داشته باشین، به ما اطلاع دیدین یا به این شماره به ما در تماس شوین. حق جایزه دارین 07-86-81-491.
من قاری عبدالله هستم از ولایت تخار ولسوالی کیاب. گمشده دارم به نام عبدالشکور فرزند محمد نبی. مدت 2 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است. در اردو ایفای وظیفه می کرد. 24 رمضان گم شده بود. لطفا عبدالشکور صدای بنده را می شنود به شماره تلفن رادیوی آزادی یا به شماره تلفن 07-95-84-50-56 تماس بگیرد.
سلام علیکم. از ولایت پاریه باشیم. یک گم شده داریم به نام گل احمد که به ششتم نظام گم شده است. به بغلان رفته بود. ولسوالی ارمال است. از خشلای غرکول است. امویش محمدین داره. نام داره. به کم ترخیل است. معلومات کردی به شماره ما تماس بگیرید. 07-04-41-02-57 به همه شماره با ما تماس بگیریم. یک گمشده دیگه داریم که به نام داوود است. از ولسوالی خیسار است. بچه جمعه است. برادرش یکی عبدالله هم داره، یکی عظیم هم داره، یکی ترجان هم داره. گمشده بود 12 سال میشه و حالا یکی زنگ زده بود از مشهد که به زندان اکل آباد به مشهد زندان است. به جرم تریاکی رو آورده است. اگه شما را ازادی اگر با صلیب سرخ یک تماس بگیری یا هر موقع صلیب سرخ بعد بنده دور میخورد اگر معلومات برای مدیتی خیلی خوب میشود.
یک پسر بچه 9 ساله به اسم نعمت الله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. در تاریخ 3-3-1400 تقریبا 13 روز میشود. هیچ اطلاعی از آن نداریم. بی زحمت اگر این چیز نشر کنیم که اسم نعمت الله بچه 9 ساله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. اگر اطلاعی از اون گرفتین با همین شماره میتونین در تماس شوین. 0793-1315-32 070.
نعمت هستم از ولایت قندهار و شما به تماس شدین. بچه همه این هست در عجبگل نام دارد. تقریبا از 15-16 ساله است. 7-8 ماه میشه که گم شده است. هر خیادت که در باره است معلومات داره گفت نموده همراه ما همکاری کنم تا او را پیدا کنیم. اقام صادقه هم از عجبگل ولد در محمد. هر برادر که در باره است معلومات داره گفت نموده به این شماره با ما به تماس شد. صفر 7-720-350 شماره را تکرار میکنم. 0-7-720-350
به گمشده ای دارم برای شمس رحمان و از کشلاق سلطان آباد و رسوالی دشتی هرچی دامر مالب درو میکردن ناپدید گردیده. هر کس ازان احوال دارد با این شماره زنگ بزنه 07-50-36-759.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. پیش بے
دردان چرا فریاد به آسل کنم و شکوه دارم ز دل با یار صاحب دل کنم و شکوه دارم ز دل با یار صاحب دل کنم که تمنای توام موج زداریای توام که تمنای توام موج زداریای توام من نخل سر گشنستم تا خانه در ساحل کنم من نخل سر گشنستم تا خانه در ساحل کنم بر پیش به دردان